چې فریبا وحیدی وړاندې کوي او دا شپه په استودیو کې ده. مهرباني
قسیم جان، تشکر از خودتو، خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو زدی هستین. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید حالا زمان آن فرا رسیده تا پاکستان وعده‌هایش را در کشاندن طالبان به میز مذاکره عملی سازد. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد، اما قبل از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم که ستار فروغ تقدیم میکند.
در ابتدا سرخط چند خبر. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان حضور گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در ولایت ننگرهار نگران کننده می خواند. یک عضو مشران و جرگه پاکستان می گوید اسلام آباد در تلاش های جاری به هدف تامین امنیت در افغانستان همکاری لازم نمی کند. و وزیر خارجه ایران می گوید کشورش به یک توافق اتمی با قدرت های جهان دست خواهد یافت در صورتی که جانب مقابل تقاضاهای بیش از حد را مطرح نکند. تفصیل اخبار. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان حضور گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در ولایت ننگرهار نگران کننده خواند. رحمت الله نبیل در نشست استجوابیه امروز ولسی جرگه در این مورد صحبت کرد.
سر داعش سوالات داشتن. بدون شک ننگرهار یکی از نقاط قابل تشویش است، هم برای مردم ما و هم برای حکومت و هم برای شورای امنیت ملی و رهبری وحدت ملی. اقدامات در این باره صورت گرفته.
اما آقای نبیل افزود برنامه های وسیع برای مقابله با این گروه روی دست است که به زودی به اجرا گذاشته خواهند شد. در همین حال رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان همچنان میگوید هیچ سند استخباراتی با پاکستان به امضا نرسیده است. رحمت الله نبیل این مسئله را هم در نشست استجوابیه مشران ولسی جرگه ابراز نمود. وی گفت اگر قرار باشد چنین سند امضا شود، ابتدا طرح آن از سوی رئیس جمهور به شورای ملی به شورای امنیت ملی فرستاده می شود و سپس در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد. یک عضو مشران و جرگه پاکستان می گوید که اسلام آباد در تلاش های جاری به هدف تامین امنیت در افغانستان همکاری لازم نمی کند. آفراسیاب خطک امروز به رادیو زولی گفت که پارسال در راستای بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد امیدواری موجود بود، اما به گفته او این امیدواری امسال نقش بر آب شده است. در این مورد که حکومت افغانستان می خواست تا روابط نزدیک با پاکستان به میان آید و گامهای را برداشت، اما متاسفانه از جانب پاکستان طوری که لازم بود پاسخ ارائه نشد. این عضو مشران و جرگه پاکستان افزود که تلاش های صلح در افغانستان زمان حقیقی پنداشته می شوند که آتش بس در این کشور برقرار شود و کشتار افغانهای ملکی توقف یابد. در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب یک قماندان محلی و پسرش کشته شدند. حیات الله فقیریار سرپرست این ولسوالی به رادیو زولی گفت ماین در یک اراده موتر جابجا شده بود و قبل از ظهر امروز انفجار داده شد. پلیس فاریاب میگوید که این موتر مربوط به نادرشاه یک قماندان محلی بود. به گفته پلیس در انفجار خانم این قماندان محلی و یک محافظش زخمی شدند. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروه به دوش نگرفت. ادامه خبرها. وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش به یک توافق اتمی با قدرت‌های جهان دست خواهد یافت در صورتی که جانب مقابل تقاضاهای بیش از حد را مطرح نکند. جواد ظریف این سخن را امروز پس از رسیدن به ویانا گفت. ما به اصرار روی این حقیقت ادامه خواهیم داد که جانب دیگر نیازمند این است تا تعهدش را عملی و رعایت کند، به خصوص در قسمت رفع تحریم ها. ایجاب می کند که تمام تحریم ها اقتصادی و مالی به طور فوری دور شوند. تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز باید فورا خاتمه یابند. وی برای اشتراک در دور نهایی گفتگوهای اتمی به پایتخت اتریش رفته است. ظریف پیش از ضرب العجل 3 ماه جون گفتگوها را با جان کری وزیر خارجه آمریکا در ویانا آغاز کرده است. ایران و 6 قدرت جهان در تلاش دستیابی به یک توافق اتمی هستند. حکومت تونس امروز اعلان کرد که 80 مسجد را که از کنترل دولت خارج هستند بسته خواهد کرد. این یک روز پس از آن است که یک مرد مسلح 39 تن را در یک هتل ساحلی توریستی در شهر سوسه کشت. حبیب السید صدر اعظم تونس این مساجد را به تحریک خشونت متهم کرده گفت: حدود 80 مسجد موجودند که از مجرای قانونی ظرف یک هفته بسته خواهند شد. این تصمیم حکومت تونس است و وزیر داخله و تمام مسئولین زیرب توظیف شدند تا آن را در جریان هفته آینده عملی کنند. داشتن مساجد که خارج از چوکات قانون فعالیت کنند در تونس قابل قبول نیست. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را که در آن عمدتاً سیاحین اروپایی کشته شدند به دوش گرفته است. و نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که قوای کرد دو روز پس از آن گروه دولت اسلامی را از شهر کوبانی بیرون راندند که این گروه دوباره وارد شهر کوبانی گردید. به اساس معلومات این نهاد، گروه دولت اسلامی به روز پنجشنبه دوباره به کوبانی داخل شده بود. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است امروز گفت در حمله شورشیان گروه دولت اسلامی حداقل 174 ملکی کشته شدند. از این میان 148 تن در کوبانی در سرحد ترکیه کشته شدند. دست کم 16 جنگجوی کرد و 54 تندرو مسلح نیز جان باختند. به گفته این نهاد نظارت کننده، اردوی سوریه و قوای کرد شب هنگام به طور جداگانه بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی در اطراف شهر حسکه جنگیدند. رسیدیم به پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه مجله خبری ما با همکارم فریبا واحدی باشید.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان، ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات جا دارند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید فرصت آن رسیده که پاکستان به وعده‌هایش عمل کند و طالبان را به پای میز گفتگوهای صلح بکشاند.
نسبت به هر چیز دیگه ما منتظر عمل کرده کشورهای دوست و همسایه خود می باشیم، ولی این برای ما عمل مهم است. تعهداتی که سپرده میشه جنبه عملی به خود اختیار کنم.
در ماهای آینده کشور احتمالاً گواه تهدیدات بیشتر امنیتی خواهد بود.
ما ماهای بعدی از این که مشکل ما بیشتر میشه به دلایل مختلف و ای به این معنی نیست که نیروهای امنیتی شما خدای نخواسته به دفع این مشکلات نائل نخواهد آمدن.
رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی بود. بزرگان قومی و اعضای شورای ولایتی ننگرهار از افزایش فعالیت گروه داعش در ولایتشان به شدت نگرانند. در چندین ولایت شمالی کشور خشونت علیه زنان در مقایسه به سال گذشته 20% افزایش یافته است و در حملات مرگبار دیروز که فرانسه، سومالیا، کویت، سوریه و تونس را هدف قرار دادند حدود 250 نفر کشته شدند. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا مجله آخر تا پایان این مجله خبری با ما باشین. با سلام مجدد، من فریبا وایدی در این مجله خبری با شما هستم و همکارم در بخش تکنیک رامین کاکر نیز به شما سلام می رساند. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که زمان آن فرا رسیده تا پاکستان وعده هایش را در کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح عملی کند. این مطلب را ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو زدی بیان کرد. این در حالی است که دیروز وزارت خارجه و شورای امنیت پاکستان اطمینان دادند که گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان تا دو هفته دیگر آغاز می شود. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
بار دیگر لحظه شماری برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان. اما ظاهرا ریاست جمهوری به وعده های تازه پاکستان در کار گفتگوهای صلح با طالبان تا دو هفته دیگر باز هم به دید شک می نگرد. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید که پاکستان پیش از این نیز وعده های از کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح به افغانستان داده است. اما اکنون کابل تنها زمانی به این وعده ها خوشبین خواهد بود که این کشور این وعده ها را در عمل ثابت سازد.
حکومت افغانستان همواره به آمدن صلح در داخل افغانستان پافشاری و تاکید کرده و در این قسمت خواهان همکاری کشورهای منطقه شده، به خاطر که فرهنگ تحمیلی در داخل افغانستان ابعاد منطقه‌ای داره. و می دلیل از ما امور دی قسمت کار کردیم. نسبت به هر چیز دیگه ما منتظر عملکرد کشورهای دوست و همسایه خود می باشیم. یعنی به ایمانا که صحبت در گذشته ها هم صورت گرفته، در آینده هم صورت خواهد گرفت، ولی نسبت به هر چیز دیگه برای ما تعهداتی که سپرده میشه جنبه عملی به خود اختیار کنه.
حکومت افغانستان در حال به عملکرد پاکستان و وعده‌هایش تاکید می‌ورزد که همواره صداقت این کشور در کار کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح زیر پرسش بوده است. یک روز پیش سرتاج عزیز مشاور امنیتی و امور بین الملل پاکستان از آغاز گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان تا دو هفته دیگر خبر داد و اعزاز احمد چادری وزیر خارجه این کشور نیز این مسئله را تایید کرده است. با این همه محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین الملل شورای عالی صلح افغانستان میگوید که حکومت افغانستان از این برنامه پاکستان آگاه نیست و حتی نمیداند که اجندای این برنامه را اسلام آباد چگونه ترتیب کرده و کدام کشور میزبان گفتگوها خواهد بود.
امیدوار هستیم که ما به زودی به جریان جزئیات و تفصیل خبر و آجندا و محل و زمان و ایگپا به جریانش قرار بگیریم. با تفصیل ما بتانیم یک آمادگی های خوب گرفته شود.
پیش از این اشتراک مقام های افغان در نشست روی در روی با نمایندگان طالبان در شهر استوی ناروی خوشبینی های را به انجام گفتگوهای صلح به همراه شد. اما طالبان گفتند که در این نشست گفتگویی درباره صلح نشده است. با این همه انتظار کارشناسان میگویند این کشور بازی دیگری را آغاز کرده است، نه اینکه صداقتی در کار باشد. این کارشناسان سیاست خارجی افغانستان را نیز با ضعف‌های همراه می‌دانند و آن را انتقاد می‌کنند. بدیر صافی یکی از این کارشناسان:
وقتی که یک جانبه قسم موضوعات صلح نشستن با طالبان طرف پاکستان اعلام میشه و افغانستان خبر نمی باشه، این نقص نظام افغانستان از هر وقت که ما واقعات پیش روی می آید و امنیت ما را افشا میکنند که از طرف پاکستان رایدت شده، پاکستان یک خبر دروغ ربی خبره که آینده نزدیک هفته آینده ممکن با مخالفان طالبان نشست خواهد.
کارشناسان سیاسی افغان سیاست پاکستان را در برابر افغانستان سیاست گرگ و بره تعبیر می کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:42 دقیقه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو زدی میشنوید. مسئولان ارگان‌های امنیتی افغانستان از احتمال افزایش تهدیدات امنیتی در ماه‌های آینده در کشور خبر دادند. این مطلب را رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی، نورالحق علومی وزیر داخله و جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع روز شنبه در جلسه استجوابی ولسی جرگه بیان کردند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
با سلسله خبرهای از انفجار و حملات در نقاط مختلف افغانستان، حالا ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که در ماه‌های آینده مشکلات در کشور بیشتر می‌گردد. رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی این حرف را روز شنبه در جلسه استجوابی ولسی جرگه بیان کرد. اما آقای نبیل گفت که نیروهای امنیتی افغان آمادگی لازم را به خاطر دفع حملات دشمن دارند.
سال 2015 و فعلا این مشکلاتی که ما با او روبرو هستیم، وکیل صاحب ما برای شما میگم که ما ماهای بعدی از این که مشکل ما بیشتر میشه به دلایل مختلف و ای به این معنی نیست که نیروی امنیتی شما خدای نخواسته و دفع این مشکلات نایل نخواهد آمدن، آمادگی لازم گرفته شده، اما بیشتر ما شما به اتحاد و اتفاق هم ضرورت داریم.
آقای نبیل همچنان گفت که ریاست عمومی امنیت ملی طرحی را آماده ساخته که بر اساس آن چگونگی دفع و خنثی‌سازی پلان و حملات مخالفین مسلح در 6 ماه آینده واضح گردیده است. ولسی جرگه روز شنبه به خاطر دلیل افزایش ناامنی‌ها در کشور وزیر داخله، رئیس عمومی امنیت ملی و رئیس اپراسیون وزارت دفاع را به جلسه استجوابی فراخواند. در این جلسه افضلمان رئیس اپراسیون وزارت دفاع نیز گفت که هنوز هم کشور با تهدیدات مخالفین مسلح روبرو است. گفته‌ی آقای امان در 4 ماه گذشته در تمام نقاط افغانستان تروریسم فعالیت‌های خصمانه خود را انجام داده است.
در 4 ماه اخیر خونین‌ترین جنگ در سطح افغانستان از جانب تروریسم و طالبان و عامیان از آنها در افغانستان ادامه داشت. همه ما در جریان هستیم که پلان‌های عملیاتی و وظایف ماروی مبنی بر آنچه که ما باید دشمن سرکوب بکنیم، هیچ نقطه ای از نقاط افغانستان یعنی وجود نداره که در اوج تروریسم فعالیت‌های خصمانه خود ادامه نداده باشد.
آقای امان همچنان گفت به خاطر دفع حملات دشمن نیروهای اردوی ملی در روزهای اخیر صدها عملیات پیشگیرانه را انجام دادند. با گفته آقای امان اگر چنین عملیات‌ها صورت نمی‌گرفت مردم افغانستان شاهد تهدیدات بیشتر امنیتی می‌بودند. این حرف‌ها پس از آن مطرح شد که اعضای ولسی جرگه روی کارکردهای ارگان‌های امنیتی انتقاد کردند. آنها بار دیگر ابراز نگرانی کردند که اگر مقامات امنیتی اقدام جدی نکنند، همه‌روزه یک ولسوالی به دست طالبان سقوط خواهد کرد. در این حال نورالحق علومی وزیر داخله که در این نشست حضور داشت گفت که همه روزه به طور اوسط 10 سرباز پلیس در جنگ کشته می شوند. با آنکه آقای علومی تاکید کرد که نیروهای امنیتی توانایی مقابله با دشمن را دارند، اما از کمبود تجهیزات شکایت نمود. ارگانهای امنیتی افغان در حال به جلسه استجوابی ولسی جرگه حاضر شدند که همکنون درگیری شدید میان مخالفین مسلح با نیروهای افغان در ولایات هلمند، قندوز، بدخشان، نورستان، کنر و لوگر جریان دارد.
صدای ما را از رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. برخی از بزرگان قومی و اعضای شورای ولایتی ننگرهار ضعف حکومت مرکزی را دلیل گسترش فعالیت‌های داعش یا گروه دولت اسلامی در کشور خوانده و میگویند که مردم قربانی اختلافات موجود میان طالبان و این گروه میشوند. جزئیات بیشتر این گزارش را ویدا برکی تقدیم میکند.
جنگ و بی‌ثباتی های چند دهه گذشته در کشور افغان‌ها را به حد خسته و ناتوان ساخته که شاید دیگر برای آنان تحمل مشکلات ناشی از اختلافات میان طالبان و گروه تازه ظهور داعش دشوار باشد. شماره سران قومی ولایت ننگرهار میگویند که افزایش فعالیت های افراد وابسته به داعش یا گروه دولت اسلامی در بسیاری از ولسوالی های این ولایت و اختلافات موجود میان طالبان و این گروه آنان را بیشتر از هر زمان دیگر نگران ساخته است. حاجی عثمان یکتن از باشندگان قومی ولسوالی سپینغر و چین ننگرهار روز شنبه به رادیو آزادی گفت که همکنون هزاران تن در این ولایت به دلیل ایجاد فضای بیم و ترس و فرار از جنگ و اختلافات میان طالبان و گروه داعش از مناطق اصلیشان کوچیدند.
شما خود قضاوت کنید، ملتی که بیش از 30 دهه جنگ را گذرانده باشد، دیگر برای مردم آن از جمله زنان و کودکان چی باقی مانده است؟ از یک طرف این گروه ها بین هم درگیرند و از طرف دیگر حکومت گاهی بالای یک منطقه حمله می کند و گاهی هم بالای منطقه دیگری.
در چند ماه اخیر گزارش‌های از فعالیت جنگجویان مسلح مربوط به گروه دولت اسلامی در ولایت‌های مختلف ننگرهار، لوگر، زابل، غزنی، هلمند، قندوز به نشر رسیده است. به تازگی گزارش‌های به نقل از مسئولان در ولایت ننگرهار به نشر رسیده که گویا داعش با پخش هشدارنامه‌های بر باشندگان ولسوالی‌های اچین، نازیان، کودس، پینغر و هسک مینه ننگرهار برخی از محدودیت‌ها را وضع کرده است. افراد وابسته به داعش یا گروه دولت اسلامی در ننگرهار برای زنان نیز هشدار داده تا بدون عذر شرعی از خانه هایشان بیرون نشوند. اسدالله مراد یک عضو شورای ولایتی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی از فعالیت داعش در 22 ولسوالی ننگرهار خبر داده بر ضعف حکومت مرکزی انتقاد می کند.
داعش است یا طالب و اینها که در 22 ولسوالی ننگرهار می آیند از مرز عبور می کنند. من فکر می کنم که اینها توسط فراشد پایین نمی شوند، با ولسوالی های ما و با قریه های ما می آیند.
اختلافات میان گروه طالبان و افراد وابسته به دولت اسلامی در حال افزایش یافته که به تازگی گروه داعش به جنگجویان خود امر کرده تا طالبان را سرکوب کنند. محمد العدنانی سخنگوی داعش برای خراسان در یک نوار تصویری گفته که افراد موجودند که دعوای جهاد را رای خدا میکنند و خود را مجاهد میخوانند، اما آنان دوستان اداره استخبارات پاکستان و اداره های استخباراتی دیگرند. در پیام این افراد به توبه کردن فراخوانده شده و هشدار داده شده که در صورت عدم توبه جنگجویان داعش بر آنان از هیچ گونه نرمی و ترحم کار نخواهد گرفت. هرچند در پیام جدید گروه معروف به داعش مستقیماً به طالبان مسلح اشاره نشده، اما زمانی که ما خواستیم نظر گروه طالبان را در این مورد داشته باشیم، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه گفت که در این پیام امارات اسلامی مخاطب آنها نبوده، از این رو در مورد ابراز نظر کرده نمیتوانند. در این حال شاه محمود میاخیل تحلیلگر مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی میگوید که حکومت با مدیریت دقیق از اوضاع موجود به نفع کشور استفاده موثر کرده میتواند.
اگر حکومت افغانستان بتانه که یک پالیسی خوب داشته باشه. اختلاف داعش و طالبان شاید به نفع حکومت باشه در طول مدت.
از سوی هم ریاست عمومی امنیت ملی نیز از گسترش فعالیت گروه موسوم به داعش در افغانستان ابراز نگرانی می کند. رحمت الله نبیل رئیس این اداره روز شنبه در نشست استجوابیه ولسی جرگه در مورد گفت:
دامات دایی بار صورت گرفته بالای داعش تاسفانه مشکل در ننگرهار به اون اندازه بزرگ شده میره که تنها امنیت ملی نمیتونه تمام مشکل حل کنه.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که اخیراً کشته شدن برخی از افراد توسط گروه داعش و نشر یک نوار تصویری از سربریدن یک فرد دیگر در شبکه‌های اجتماعی نگرانی‌های را میان مردم برانگیخته است. مردم عام از حکومت می‌خواهند تا با برنامه‌ریزی‌های دقیق هرچه زودتر جلو افزایش فعالیت‌های گروه داعش را بگیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد به همکاری حکومت افغانستان و جامعه مدنی به هدف مبارزه علیه مواد مخدر یک پروگرام ملی و مردمی را آغاز کرده است. مسئول بخش مبارزه علیه مواد مخدر این سازمان در کابل روز شنبه به خبرنگاران گفت که بر علیه مواد مخدر باید خیزش مردمی صورت گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش نگین جهان آرا.
بعد از ابراز نگرانی ها در مورد افزایش کشت کوکنار، سازمان ملل متحد می گوید که باید پروگرام ملی و مردمی بر علیه مواد مخدر در افغانستان به پیش برده شود. محمد هاشم پوهنیار، مسئول بخش مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد، روز شنبه در کابل از کشورهای منطقه و به خصوص افغان ها خواست تا در برابر این پدیده مبارزه جدی را در پیش گیرند.
ما یک پروسه نزدیک را با اداره ملل متحد، دولت افغانستان و با وزارت مبارزه با مواد مخدر آغاز نمودیم. قسم که شیرزاده صاحب گفتند این پروسه بسیج ملی در مقابل مواد مخدر است، چون که بیشترین زیان مواد مخدر به مردم عام میرسد و ضروری است تا تمام انسانها در مقابل آن استاده شوند.
پول انسانان دیده به مقابل دود رگید.
آقای پوهنیار از جامعه بین المللی و کشورهای منطقه خواست که مبارزه علیه مواد مخدر را در اولویت کاریشان قرار دهند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 3 میلیون تن در افغانستان به مواد مخدر مبتلا اند که بیشتر آنان را جوانان تشکیل می دهد. افغانستان از لحاظ کشت کوکنار در جهان مقام اول را دارد و سالانه شماری از جوانان به دلیل بیکاری و دیگر مشکلات به این کار رو می آورند. در این حال وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید که طی 12 سال گذشته تلاش شده تا جلو کشت کوکنار گرفته شود، اما در این زمینه کدام پیشرفتی صورت نگرفته است. هارون الرشید شیرزاد معین این وزارت میگوید که تعداد معتادین در افغانستان سالانه رو به افزایش است.
ما از چند سال بدین سو تجربه های زیادی را به کار برده ایم تا در محوه کشت کوکنار همکاری کند، اما متاسفانه هم جامعه جهانی و هم تعدادی از ادارات افغانستان در جلوگیری کشت کوکنار ناکام ماندند. به شکل دوامدار به سطح قریه ها و ولسوالی ها باید عوامل کشت کوکنار تشخیص می شد، چون که سال به سال تعداد معتادین مواد مخدر افزایش می یابد و شاید تا سال های دیگر نیز بیشتر شود.
آقای شیرزاد می گوید که از طریق قاچاق و تولید مواد مخدر و کشت کوکنار افغانستان حدود 69 میلیارد دلار به دست می آورد که مقدار زیاد آن را قاچاقبران بین المللی و از 10 میلیون دیگر آن مخالفین مسلح به نفع خود استفاده می کنند. کارشناسان افغان می گویند تولید مواد مخدر و کشت کوکنار در افغانستان باعث ناامنی، تقویت تروریسم و توانایی حلقات مافیایی شده است. آنها تاکید دارند که حکومت افغانستان باید با یک طرح جامع برای مبارزه با این پدیده اقدام کند. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
ساعت 6:53 شام به وقت کابل. از صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. نهادهای دفاع از حقوق بشر در زون شمال افغانستان از افزایش روزافزون خشونت‌ها علیه زنان در این زون نگرانند. مسئولان نهادهای مدافع از حقوق زنان در شمال کشور میگویند که خشونت‌ها در برابر زنان در ولایات بلخ، سرپل، جوزجان و سمنگان نسبت به سال گذشته 20% افزایش یافته است. مجیب الرحمن حبیبزی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در مورد افزایش خشونت در برابر زنان در 4 ولایت شمالی بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان ابرازی نگرانی می‌کنند. فوزیه نوابی مسئول بخش زنان دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال در صحبت با رادیو آزادی گفت که میزان خشونت‌ها در برابر زنان افزایش یافته و بیشتر آنان دست به خودکشی می‌زنند و گاهی هم قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند. فوزیه نوابی می‌افزاید اکثرا نوع خشونت که علیه زنان انجام می‌شود از تهدید آغاز شده و شامل لت و کوب، فرار از منزل، ازدواج‌های اجباری، عدم دسترسی به تحصیل و حلق‌آویز می‌شوند. نوابی می‌گوید که از آغاز سال تا کنون 34 مورد از خشونت را با خود به ثبت رساندند.
34 مورد ما ثبت را سر کردیم و در یک قضای قدیم لطکوب، تدید، تفیر، قتل و کاویز، تجاوز
در پاسخ به این سوال که چه مسائل سبب افزایش خشونت ها علیه زنان می شود، خانم نوابی در رابطه می افزاید که عدم رسیدگی به موقع محاکم به قضای خشونت، موجودیت فقر بیش از حد در خانواده ها و پایین بودن سطح سواد در جامعه عوامل اساسی افزایش خشونت بوده است. تنها کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد به بالا رفتن میزان خشونت علیه زنان در 3 ماه گذشته در زون شمال ابرازی نگرانی نمی کند، بلکه مسئولان سایر نهادهای مدافع از حقوق زنان نیز در برابر افزایش خشونت علیه زنان در این زون نگران به نظر می‌رسند. ملاله عثمانی مسئول دفتر معاونت دفاع از حقوق زنان در زون شمال کشور می‌گوید که نسبت به سال گذشته خشونت علیه زنان در ولایت سرپل، بلخ و سمنگان 20% افزایش یافته است. خانم عثمانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشترین نوع خشونت علیه زنان را خودکشی دختران جوان و تازه عروس تشکیل می‌دهد. با گفته مسئول دفتر معاونت دفاع از حقوق زنان که از آغاز سال تا بیش از 120 قضیه خشونت را در این 3 ولایت با خود به ثبت رساندند. عثمانی در رابطه افزود
فیصدی شده است که بکنیم که در نظر به سالهای قبل 20% افزایش یافته. این سال ما فکر می‌کنم که از 120 قضیه بالاتر است.
خواستیم در رابطه به افزایش میزان خشونت علیه زنان در بلخ نظر از نهادهای عدلی را نیز با خود داشته باشیم، اما مسئولان بلخ سارانوالی در مورد حاضر به گفتگو نشدند. در حال نهادهای مدافع از افزایش میزان خشونت‌ها علیه زنان ابراز نگرانی می‌کنند که هنوز هم بعضی از کمیشنرهای کمیسیون حقوق بشر بنابر ناامنی موجود از عدم ثبت قضایای بیشتر در مناطق دوردست خبر می‌دهند. مجیب الرحمن حبیب‌زاده، رادیو آزادی، بلخ.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حالا در گزارش از جهان میشنوید که در حملات مرگبار دیروز که فرانسه، سومالیا، کویت، سوریه و تونس را هدف قرار دادند، حدود 250 نفر کشته شدند. مسئولیت بیشتر این حملات را گروه تندرو اسلامی معروف به داعش به عهده گرفته است. این حملات نگرانی هایی را به وجود آوردند که گویا تمامی حملات دیروز هماهنگ شده بودند، اما ایالات متحده آمریکا میگوید تاکنون شواهد در دست نیست که نشان دهند حملات تروریستی در فرانسه، تونس و کویت اما هنگ شده باشند. جزئیات بیشتر را فرشته نگاه دارد.
نقاط مختلف جهان دیروز شاهد حملات مرگبار بودند. تونس جایی که یک مرد مسلح ده ها تن را در یک استراحتگاه ساحلی کشت. کویت جایی که یک انتحار کننده با هدف قرار دادن یک مسجد شیعه ها باعث کشته شدن ده ها تن گردید. همچنان نزدیک به 200 نفر در اثر جنگ ها در سوریه و سومالیا کشته شدند. فرانسه نیز شاهد یک حمله تروریستی بود. این همه حملات خونین دیروز رخ دادند. پنتاگون میگوید هنوز پیش از وقت است که گفته شود آیا این همه حملات هماهنگ شده بودند یا خیر. این در حالی است که مسئولیت بیشتر حملات دیروز را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفت. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید تاکنون شواهد در دست نیست که نشان دهند حملات تروریستی در فرانسه، تونس و کویت هماهنگ شده باشند. او میگوید شواهد در دست نیست که نشان دهند که این سه حمله تروریستی هماهنگ شده باشند. یگانه چیز مشترک در این حملات این است که همه حملات تروریستی بودند. حمله در تونس زمان رخ داد که یک مرد مسلح سیاحان خارجی را در بیرون یکی از هتل‌های ساحلی هدف تیراندازی قرار داد. در این حمله 39 نفر که بیشترشان اتباع اروپا بودند کشته شدند. بعدن گروه داعش در یک پیام توییتر مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. حمله بر مسجد شیعه ها در کویت که نمازگزاران را در جریان ادای نماز جمعه هدف قرار داد 27 کشته از خود بر جا گذاشت. مسئولیت این حمله نیز از سوی گروه داعش یا دولت اسلامی به عهده گرفته شد. حمله به هدف تصرف شهر کوبونی در سوریه از سوی همین گروه 146 غیر نظامی را کشت و گروه الشباب در سومالیا با بلند کردن بیرق دولت اسلامی بر یک پایگاه اتحادیه افریقا 50 نفر را سر بریدند و کشتند. تمامی عملات در حال صورت گرفتند که مسلمانان در سراسر جهان از ماه مبارک رمضان که ماه سلامیز است تجلیل می کنند. تجدید عملات از سوی گروه تندرو داعش نگرانی های زیاده را در سراسر جهان به وجود آورده است.
شنونده های عزیز، سپاس فراوان که تا حالا ما را همراهی کردین. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو زدی در همین جا به پایان میرسه. افطار خوش برای تان آرزو دارم. الله نگهدار شما.